أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله 33 از تحریر امام بود که اگر چنانچه کسی مال حلالی داره و یک مقدار مال حرام مخلوط شد با این مال، مقدارشو نمیدوند، حرام چقدره، مالکش هم براش مشخص نیست، پس مال حرامی که مقدارش غیر معلوم، مالکش هم غیر معلوم، مخلوط شد به این مال، گفتیم این موضوع مال مختلط به حرام است که واجب میشد برش خمس. یک خمس واجب است از این مال خارج کنه تا بقیه مال بشه براش حلال. حالا اگر این شخص اعتنایی به این وجوب خمس نکرد، باید خمس ادا میکرد، خمس ادا نکرد و در مال تصرف کرد، دو جور تصرف ممکنه پیدا بشد. یکی تصرف به اتلاف که مال رو میره تلف میکنه، هزینه میکنه، خرج زندگی کرد، خرج سفر، مسافرت، تفریح، امثال اینا، مال حلال مختلط به حرام که به عهده آمد، به عهدش آمد، یک خمس نداد بلکه رفت تلف کرد. یه وقت تصرف به نقل و انتقال، میفروشه، منتقل میکند به غیر، این فرض رو بعد میگیم. فعلا فرض اول، تصرف کرد تو این مال مختلط به حرام قبل از اداء خمس به اتلاف، مال رو هزینه کرد، صرف کرد، تمام شد. چی به عهدش الان هست؟ آیا خمس به عهدشه؟ یعنی یه خمس بهش تعلق گرفت، باید ادا میکرد، نکرد، حالا باید رفت هزینه کرد، تلف کرد مال رو، همون خمس به ذمه‌ش. یا بگیم نه دیگه، خمس ساقطه، مال حرامیست، این بدهکار اون مالک اون مال حرام میشه، حق الناس به ذمه‌ش، بدهکار به اون شخص، ضامن اوست، چون او رو نمیشناسد کیه، از طرف او رد مظالم بده، صدقه بده. این دو قول، بعضی گفتن به عهده او خمس است، باید به سادات بده، بعضی گفتن به عهده او، عرض کنم که مال حرامی است، به عهدهش آمده، باید رد مظالم بده، صدقه بده. قائلین به این دو قول رو هم گفتیم افراد معتبری از علما هستند. قول به وجوب خمس مرحوم صاحب جواهر می‌فرمون که عبارتشون رو نقل کردیم، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم حاجی عارض همدانی در مصباح، عرض کنم که مرحوم سید در عروه، اینا قائل به اینن که خمس به ذمه‌ش هست، باید خمس رو بده. مرحوم آقای خویی همین قول رو قبول دارد. قول دوم که میگه بدهکار و ضامن به اون شخصی است که مال مالش بوده و باید صدقه بابت رد مظالم بده، مرحوم امام رضوان الله تعالی این قول رو قبول دارد که باید صدقه بده. اغلب محشین عروه هم برخلاف نظر صاحب عروه مرحوم سید در اولو فرمود که اقوا عرض کنم که خمسه، باید خمس بده. این بزرگان مثل مثلا مرحوم های بروجردی، عرض کنم که مرحوم های استبلحسن اصفهانی و مرحوم های گلپایگانی و متأخرین نوعاً، فرمان اقوا سقوط خمس و وجوب رد مظالم. پس در مسئله دو قول قائلینم افراد معتبر از اعلام و بزرگان. بیام سر استدلال ببینین دلیلشون چیه و اون وقت کدوم دو قول ترجیح داره. قائلین به قول اول صاحب جواهر مرحوم سید، اینا که میگن خمس دلیلشون اینه، فرمان که هر وقت این مال مخلوط به حرام شد این موضوع صدق میکند، مال مختلط به حرام. و گفتیم هرگاه یه همچه مالی برای کسی پیدا شد واجب از خمس بده. پس این شخص ذمه‌اش مشغول به یک تکلیف شد که وجوب خمسه. قبلا ما صحبت کردیم که حکم به وجوب خمس تعلق می‌گیرد به عین مال، اینو قبلا گفتیم. مثلا کسی ارباح در ارباح مکاسب سال خمسی داره، در سال منافعی به دست میاد از کسب، کسب و کاری که دارد درآمدهایی داره، پایان سال که میشه جمع میزند که مجموع درآمدش در این سال چقدر بوده، هزینه‌ای که داشته. الخمس گفتیم بعد المعونه، معونه رو کم میکنه، ببیند از ارباح امسال بعد از کسر هزینه چی براش باقی مونده، فاضل معونه، اونی که براش زیاد اومد. فرض بفرمود حساب میکند 1,000,000 تومان این اضافه داره، هزینه رو تمام کم کرد از ارباح، 1,000,000 تومان اضافه دارد. اونجا گفتیم که این 1,000,000 خمس بهش تعلق میگه، فاضل معونه است. 200,000 تومان خمس بهش تعلق میگیره، 1/5 1,000,000، و این تعلق میگیرد به مال. یعنی این 1,000,000 1/5 مال این نیست، منتقل شد به سادات، سادات شریک میشن تو این مال، مال میشه مشترک بالاشاعه، مشترک هست این مال بین این شخص که خودش درآمدش بوده و بین سادات. چون حکم خمس تعلق گرفت به عین، این عین 1/5 از ملکیت این رفت بیرون، متعلق به سادات هست، اونا شریکن. اگر تصرف بکنه تصرف در مال مشترک کرده، جایز نیست، باید خمس رو جدا کند. فرض این است که این آقا خمس رو جدا نکرد، رفت تلف کرد، همش رو خرج کرد، خب این مجموع مال رو هزینه کرده، تلف کرده، 1/5 مال خودش نبوده، مال سادات بوده. خب 1/5 این مال که سهم سادات ملکش نبوده رفت تصرف کرد، این شخص بدهکار به سادات میشه. پس خمس ساقط نشد با تصرف، هزینه کرد، خمس به ذمه‌اش آمد، الان بدهکار به سهم سادات است 1/5 از اون مال رو. حالا روی این مبنا داریم میگی؟ بله به خارجم، بله درست، به خارجم تعلق نمی، به این تلف کرد، این شخص اون مالی که متعلق خمس بود رو رفت هزینه کرد، به جای این که بله در اینجا گفتیم خمس به عین برمیگرده، تعلق میگیره. یجب به این شخص میگیم یجب علیک ادا یک پنجم این مال، که سادات گفتیم مشترک میشن، شریک میشن تو این مال با مالک، رو این مبنا داریم میگیم. خب بنابراین این مال سادات را که متعلق ملکیت اونها بوده تلف کرده، به عهدش اومد یک خمس. پس الان که عرض کنم که هزینه کرد و تلف کرد و تمام شد، اونی که به ذمه این مونده یک خمس است، باید به ادا کنه. پس در بحث این مسئله که میگیم اگر در مال مختلط به حرام تصرف کرد و هزینه کرد، تلف کرد، چی به عهدش میاد؟ این بزرگان میگن خمس. چرا خمس به ذمه‌اش میاد؟ چون خمس به مال تعلق گرفت، به عین شد ملک فقرا سادات، و این ملک اونها رو هزینه کرده، تلف کرده، ضامن است همون مقداری که باید خمس میداد. اگر چنانچه کل مال رو میدونه چقدر بود، که ما مثلا آخر سالش بود در ارباح مکاسب میگفتیم، میدوند 1,000,000 اضافه داشت، این اونجا میگفتیم 1,200,000 تومان، اینجا میگیم اگر این شخص میداند مالش که مخلوط به حرام شد 1,000,000 تومان بود، خب این 1,000,000 تومان رو رفت هزینه کرد، خرج کرد، تلف کرد، و سهم سادات هم توش بود، خب بعد از این که هزینه کرد میداند این مالی که رفت خرج کرد باید خمسش رو ادا میکرد، 200,000 تومان نکرد، هزینه کرد، خرج کرد، تلف کرد، به ذمه‌اش اومد. پس اگر میداند مقدار مال حرام چقدر بود، 1,000,000 تومان بود، خمسش هم مشخصه، اون خمس مشخص به عهدش آمد، پس الان بدهکار 200,000 تومان یک خمس از 1,000,000. اگر نمیدونست، یادش نیست که مجموع مالش که مخلوط به حرام شد چقدره، اگر میدونست خمس هم میدونست 1,000,000، همون خمس 1,000,000. اگر نمیدونه، یادش نیست که مجموع مال که مخلوط به حرام شد و اینم رفت خرج کرد، هزینه کرد، مقدارش چقدر بود، اگر میدونست خمسشو میداد، چون نمیدونه چقدر باید بده. دو راه گفته شد، یه راه این که بیاد قتل متیقن گیری بکنه، بگید مالی که مخلوط به حرام شد احتمال دارد 1,000,000 باشد، احتمال دارد 700,000 تومان باشد، احتمال داره 500,000 تومان باشه، اما قدر متیقنش 500,000 تومان مثلا، که یقین دارد بیش از این دیگه نبوده، قدر متیقن مال یعنی کمتر از اون نبوده، قدر متیقن 500,000 تومان. اینجا همین قدر متیقن رو میگیره، میگه خمسش رو من ادا میکنم، احتمال میدم مال بیشتر باشه، بیشتر خمس به من تعلق گرفته باشه، اصل عدمش، اصل عدم زائد، قدر متیقن 500,000 تومان، یه کمتر از او نبود، شک در زائد رو با اصل برمیداریم، پس محقق میشد که این آقا 500,000 تومان پول بوده، مخلوط به حرام شده، باید خمس میداد، نداد، هزینه کرد، به ذمه‌اش آمد، چقدر؟ 100,000 تومان، چون قدر متیقن 500 تومان بود. میگیم در اینجا 100,000 تومان بابت خمس بره به سادات بده، و مازاد اگر احتمالم میده با اصل برمیدار. این یک احتمال. پس اگر مقدار مال رو میدوند که خمس همون رو، اگر مقدار مال رو نمیدوند یک احتمال بگیم قدر متیقن بگیره و خمس او رو بده نسبت به مازادم که احتمال میده اصل عدم. احتمال دوم این است که قدر متیقن در براءت ذمه بگیرد نه در اشتغال ذمه. من نمیدونم اون مالی که حرام درش بود و خرج کردم تلف شد چقدر بوده که حالا خمسشو بدم. احتمال دارد 500,000 تومان، احتمال دارد 600-700، احتمالم دارد 1,000,000 بود. احتمال اول گفتیم قدر متیقن میگینیم، میگیم 500,000 تومان قطعا کمتر از این نبوده. اینجا میگیم قدر متیقن براءت، پس من میدونم ذمه مشغول به یک مالی است، خرج کردم، هزینه کردم، تلف کردم، یه خمسم توش بوده. آیا 1,000,000 بود این مال که من هزینه کردم؟ 500 تومن بود؟ بین هما بود؟ نمیدونم. خب اینجا چه وقت من یقین به براءت ذمه پیدا میکنم؟ حد اکثر رو ادا بکنم، بگم دیگه قطعا از 1,000,000 بیشتر نبود، خمسش میشه 200,000 تومن. اگر من خمس 200,000 تومن، خمس 1,000,000 این رو بدم، یقین پیدا میکنم ذمه بریست، یه چیزی به ذمه من نیست. اما اگر 500 تومن دادم احتمال دارد بیشتر بوده. اگر 600,000 تومن حساب کردم خمسشو دادم احتمال داره بیشتر باشه و ذمه من مشغول باشد به مال حرام. اگر بخوام یقین کنم که ذمه من از این حرام پاک شد، بری شد، قدر متیقن براءت ذمه این است که حد اعلا رو بگیرم، دیگه یقینا از 1,000,000 تومن بیشتر نبوده. اگر 1,000,000 بود خمسش میشد 200,000 تومن، من 200,000 تومن خمس میدم، یقین پیدا میکنم ذمه من دیگه مشغول به حرام نیست. رو اون احتمال باید 500 تومن بده، رو این احتمال 1,000,000 باید بده. اگر 500 تومن داد قدر متیقن گیری کرد، میگه احتمال داره بیشتر بده کار باشم از آدمش، و با همون 500,000 تومن که میده تمام میکند کار، یقین پیدا میکند به اشتغال ذمه به این مبلغ همون مبلغ رو خمسشو میده. اینجا میخوام یقین پیدا کند به براءت ذمهش، احتمال دارد بیش از 500 تومن بوده اون پول، احتمال دارد 600-700 تا 1,000,000، یقینا بیش از 1,000,000 اون مال نبوده. پس اگر من خمس 1,000,000 را دادم یقین به براءت ذمه دارم، دیگه ذمه من مشغول نیست. دو احتمال. پس اگر مقدار مال مختلط به حرام مجموع را اگر می داند چقدر بود و من باید خمسش را می دادم، ندادم، هزینه کردم، مال تلف شد، خمسش به عهده منه، میدانم چقدر، خمس همون، میدانم 1,000,000 بود، 200,000 تومن خمس. اگر نمیدونم، دو احتمال دارد. یک احتمال قدر متیقن اشتغال ذمه رو بگیره، 500 تومن میشه، 100,000 تومن بده دیگه تمامه. احتمالم دارد قدر متیقن براءت ذمه، چون احتمال دارم 1,000,000 بوده اون مال، میشد خمسش 200,000 تومن، من تلف کردم مال مردم رو، یقین به براءت ذمه این است که 1,000,000 رو بده. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه فرماد الاحوت الاول الاقوا الثانی. این دو احتمال، قدر متیقن براءت ذمه رو بگیرد، احتیاط این است که شما یک کاری بکن ذمه مشغول نباشه. اگر شما مال رو 1,000,000 حساب کردی و خمسشو دادید، یقین به براءت ذمه دارید. این اهوت. اما اقوا این است که شما همون قدر متیقن مال رو بگیرید. اون مالی که مخلوط بهرام بود و من تصرف کردم درش و به ذمه من آمد، قدر متیقنش 500,000 تومان. خمس همینا میدم. اگر احتمال بدم بیشتر، با اصل بر میداریم. بنابراین اقوا اینه. اقواس از باب این که طبق مقررات قانون شرع شما قدر متیقن از اون مال رو گرفتید، خمسش رو ادا کردید، نسبت به مازاد هم اصل جاری میکنید. اقوا این. اما اگر کسی بخواد احتیاط بکنه که یقین پیدا کند ذمش مشغول به مال حرامی نیست، اون حد بالا رو میگیره. این اهوته. پس بنابراین این قول یکی از دو قول در مسئله این است که خمس باید بده. این شخصی که مال مختلط رو هزینه کرد، تلف کرد، خمس به ذمه‌شه. به این دلیل که گفتیم خمس تعلق گرفت به عین مال، این مال مشترک شد بین صاحب مال و سادات، تلف کرد، ذمه‌ش مشغول شد به خمس، خمس باید بده. کیفیت اداء خمس هم اگر میدوند مال چقدر بود، خمس همون. نمیدوند، اهوت. این است که یقین به براءت پیدا کند، جوری بده که یقین به براءت. اقوا این است که حد اقل رو بگیره. این قول اول و اینم استدلالش.
این برخلاف قواعد نمیشه. قواعد اینه که اگر اشتغالی یقینی اومد، برابط یقینی، اگر اشتغالی ما یقینی نمود، برابط یقینی ما نمیکنیم.
احتیاط هم نمیخواد بکنیم.
خب
ببینید، مرحوم سعید هم گفت اقوا. اقوا این است که قدر متیقن اکتفا کنی، تمام. اما اگر یک کسی وسواس داره، میگه من احتمال میدم مال بیش از این بوده و خمسی که به عهده من میاد بیشتر باشه، درسته با اصل بر میداره، اما احتیاط اقتضا میکنند از حد بالا رو بگیره که یقین پیدا کند دیگه من ذمه‌م مشغول نیست. اگر میخواد یقین به براءت ذمه، اونجا که میگیم اقوا 500 تومن داد، میگه قدر متیقن مالی که من به ذمه‌م بوده اینه، خیلی خوب ادا کرد، اما احتمال میداد بیشتر بوده. اگر براءت میخواد این. این قول اولو، اینم استدلالش. قول دوم که در مسئله بود که امام نظرشون همینه، متأخرین هم بیشتر اینجور فتوا میدن، مرحومای بروجردی، مرحومای حکیم، امثالی، این قول این است که نه دیگه، خمس اینجا به ذمه نمیاد. چرا؟ این آقایون مبناشون اینه که قبلا هم اشاره کردیم. مبنای این بزرگان این است که خمس در مال مخلوط به حرام فرق می کند با خمس بقیه جاها. ارباح مکاسب مثل در معدن، در قوس، در کنز، غنایم، اونجا هم خمس است، واجب میشه خمس. این هم یکیش مواردی که خمس مال مختلط به حرام. خمس در اینجا با اونا فرق می کند. در ارباح مکاسب مثلا گفتیم سر سال که شد تمام درآمدش رو حساب میکند، هزینه رو حساب میکند، براش چقدر مونده فاضل معونه، یه خمس رو ادا میکند. گفتیم این خمس تعلق میگیرد به عین مال. در اینجا اگر مال حلالی من دارم، یه مال حرامی مخلوط شد با این، به صرف این که مال حلال من مخلوط به حرام شد، خمس واجب نیست. اگر شما میخوای تصرفت در مال حلال باشد، باید خمس بده. صرف مال مختلط به حرام نگفتن واجب است درش خمس. از روایات همینجور استفاده کردیم. وقتی مال مخلوط به حرام شد، تصرفش در این مال حرام، چون مال حرام مخلوط شده، مشخص هم نیست، متمیز نیست. هر ریالی از این مال بخواد برداره خرج کنه جایز نیست. مثل اطراف علم اجمالی است که باید اجتناب بکنن از هر ریالش یه اجتناب عن النجس بالا سرش. احتمال میدم این همون حرامی که تو این مال این باشد، اون مبلغ رو برمیدارد، اون مبلغ رو برمیداره، هر کدام احتمال دارد حرام اون باشه و یجب علیه اجتناب. پس مال این شخص وقتی مخلوط به حرام شد، جایز نیست براش تصرف در یک ریال این مال، باید از همش اجتناب کند. خب این محذور داره براش. راه چاره چیه؟ لذا تو همون روایت سکونی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت آه مال من مخلوط شده به حرام، ما ادری ما حلالش کدومه حرامش کدومه و من گرفتار شدم، میخوام توبه کنم، چیکار کنم؟ امام فرمود تصدق به خمس مالک، یه خمس بده. فرمود ان الله قد رضی بذلک، یعنی مال حرام توی مالت هست، مقدارش هم مشخص نیست چقدره تا جداش کنی، شما یه خمس بده، خداوند راضی شد. یعنی چه؟ اینو قبلا گفتیم، یعنی یک مصالحه قهری واقع میشه. خداوند که مالک اموال هست، مالک حقیقی اونه و اختیار مال دست اوست، خداوند متعال به این اجازه میداد یه خمس از این مال بده، من این خمس رو به جای اون مال حرام که تو این مال هست قبول کردم. قد رضی، خداوند راضی شد به این خمس. و سایر المال لکه حلال. امیرون فرمود این خمس رو بده، بقیه مال دیگه برات حلال. یعنی یه مصالحه واقع شد بین این خمسی که شما دادی با اون حرامی که تو این مال بود، مبادله شد با هم. کی مبادله کرد؟ خداوند. قدر از یه بذار
از این روایت استفاده خمس نمیشه. امام فرمود که تصدق به خمسه، یعنی یه بقیه میشه صدقه دیگه نبوده.
نه، مراد گفتیم مراد هم خمسه، تصدق از باب این که در راه خدا داری میدی، عنوان صدقه نداره، خمس. اینو اونجا بحث کردیم روایت. بنابراین عرض کنم که اینجا یه مصالحه قهری واقع میشه بین اون حرامی که تو این مال هست با این خمس. خدا این خمس رو به جای او قبول کرد، معناش این میشد که با این اداء خمس این مال حرام از این مال من رفت بیرون. فرمود و سایر المال لک حلال، دیگه بقیه مال برات حلال. پس از روایت هم اینجور استفاده کردیم. این خمس برای چی داده شد؟ برای اینکه تصرفش در مال حلال بشه. با اداء این خمس یه مصالحه مبادله قهریه تحقق پیدا میکند، این مال حرام از بین میره با دادن اون خمس. اگر من نخوام این کار رو بکنم، خب خمسی واجب نیست. نفرمود واجب از خمس. این سوالش این بود که مال حرامی مخلوط شد با مال من، ما ادری که حرامش کدومه حلالش کدومه. امام فرمود این کار رو بکن، خداوند قبول میکند این رو به جای اون حرام و بقیه مال برات حلال. برای اینکه مال برای من حلال بشه یه خمس میدم، یه همچه مصالحه قهری هم پیدا میشد. این معنیش نیست که اگر ما پرداخت کردیم خمسا این مصالحه قهری پیدا میشد. مصالحه تبادل در خارجه، باید در خارج این خمس رو بپردازد تا مصالحه بشد بین این خمس و اون حرامی که تو این مال بود، اون حرام از بین میره، این خمس که داد، اون وقت بقیه مال میشه براش حلال. پس در نتیجه این شد که اگر خمس رو بده با اداء خمس مصالحه پیش میاد، مثل اینکه اون مال حرام رفت بیرون ادا شد، عرض کنم که بقیه مال براش موند حلال. اما اگر این خمس رو نداده، خب مبادله نشد. فرض ما اینجا اینست که نداد، مالش مخلوط به حرام شد، باید خمس میداد، نداد رفت هزینه کرد، خرج کرد مال رو، تمام مال رو هزینه کرد و صرف کرد، تلف شد. خب اینجا خمسی نبود. اگر داده بود اون مبادله حساب میشد، بقیه مالم براش حلال میشد. خمس نداد پس مبادله حساب نشده. بنابراین این مالی که رفت هزینه کرد، بعضیش مال خودش بوده، بعضیش هم مال اون حرامی که مخلوط شد با این مال که مالکش مشخص نیست. اون مالی که غیر مشخص، مالش تو این مال بوده، من رفتم هزینه کردم، بدهکار او میشم من. اگر خمس داده بودیم مبادله شده بود، خمس که ندادیم، یه مقدار مالی که هزینه کردم مال خودم بود، یه مقدارش هم مال حرام بود. خب وقتی من خرج کردم، دیگه مالی که مال خود من بود که به ذمه‌م نمیاد، که من ضامن مال خودم نیستم. اونیش که مال خودم بود هزینه شد، اونیش هزینه شد رفت. اونی که مال غیر بود، من هزینه کردم تلف کردم، میاد به عهده من. پس من بدهکار اون شخصی که مالک حرامی بود که تو این مال من بدهکار او هستم. اگر میشناسمش باید برم بهش بدم، نمیشناسمش از طرف او رد مظالم صدقه باید بدم. پس این قول دوم که امام میفرماد، عرض کنم که و دیگران از بزرگان فتواشون این هست، این است که بعد از این که این تصرف کرد در مال مختلط قبل از این که خمس بده، دیگه خمس به ذمه‌اش نمیاد. خمس در جایی بود که تبادل شده بود، این تبادل نکرد، خمس رو ادا نکرد، بنابراین یه مقدار این مالی که هزینه شد مال خودش بود، اون که به ذمه نمیاد، خب هزینه کرد خلاص. اونی که حرامی که واقع در این مال بود مشخصم نبود چقدره و مال کیه، اون مال حرام رو من تصرف کردم، از طرف مالک اومد به ذمه من، ضامن مالکش هستم.
اشکالش اینه که بعد از فرمایش امام این باید خمس بده، نه این که امام
باید کار نه چی؟
امام که واجبه، گفتش که من به دهکارم، امام فرمود یه پنجم بیده، خب وقتی گفت یه پنجم بیده دیگه به دهکار مناوا دیگه نیستش، به خمس بده کار.
نه ما میخوام مصالحه واقع بشه. فرمود اون سوالش این بود که چیکار کنم که مال برام حلال بشه. فرمود خمس بده، اون وقت رضیه خداوند به این خمس راضی شد و اون وقت سایر مال برات حلال.
وقتی که شما همین
نکرد
دوباره همین فرمایش امام پیش
نه دیگه، خمس داده نشد، مبادله حاصل نشد، خدا بر چی راضی شده اینجا؟ چیزی نداد که من بله؟
قول امام اینجا مردود میشه،
یعنی من عمل بهش نکردم.
بله قول امام عمل میشه.
نه مردود، ببینید نگید مردود میشه، امام فرمود اگر میخوای مالت حلال بشه این کارو بکن، نکرد. وقتی نکرد مالش حرام بود، تصرفش هم حرام بود. خمس به تزم
اگر من انجام دادم
قول امام ناقضه، ببینید این پریروز که میگفتیم شما خودتون گفتید که این خمس برای خاطر این بود که بقیه مال حلال بشه، ما هم داریم همون حرف پریروز شما رو داریم توضیح میدیم. حرف درستی بود. خمس در اینجا که واجب شد بقیه مثل بقیه خمس ها نیست، اونجا یه تکلیف است و تعلق گرفت به عین، اینجا یه همچ تکلیفی نیست. فرمود اگر میخوای مالت حلال بشه خمس بده، اون وقت خدا راضی میشد به اون خمس، مبادله حاصل میشد، بقیه مال میشه برات حلال اگر بکند این کار راهش اینه. اما اگر نکرد خب خمس داده نشده، مالم برش حرام بوده. عرض کنم که در اینجا مبادله واقعی هم صورت نگرفته، مالی که هزینه کرد یه مقدارش مال خودش بود، یه مقدارش مال دیگران، حرام بود تو این مال. اونی که مال خودش بود هزینه کرد ضامن نیست، اما مال حرامی که تو این مال بود هزینه شد ضامنش شد، پس بدهکار به اون شخصه. خودش رو نمیشناسد، از طرف او رد مظالم و صدقه میده. این تکلیفی که در اینجا قول دوم امام و دیگران دارن. خب حالا فرض این است که این شخص میخواد خمس، بله سهم اون شخصی که ضامن شده است رو ادا کنه، به ذمه‌اش اومده، چجوری باید ادا کنه؟ با اینکه نمیدونه مال حرام چقدر بوده، مال حرامی که تو این مالش بود مقدارش مشخص نبود. اون طرف هزینه کرد، تلف کرد، ذمه‌اش بدهکار شد. حالا میخواد ذمه رو برطرف بکنه، چقدر ما باید بده تا بری از ذمه بشد از اون مال حرام؟ باز اینجا میتونن همون باز قدر متیقن گیری بکنن، بگد مال حرامی اومد تو مال من و من بدون اینکه خمس بدم تصرف کردم، ضامن مال اون شخص شدم، بدهکار به او. یقیناً چقدر بوده مال این که اومده تو مال من؟ دو احتمال میده، احتمال دارد 100,000 تومان باشد، احتمال دارد 200,000 تومان باشد، مال حرام. اینجا باز قدر متیقن. اونی که یقیناً بیش از او نبوده چقدره؟ قدر متیقن از مال حرام فرض کنیم 100,000 تومان. این میگه من 100,000 تومان بدهکار شدم چون تلف کردم مال رو، 100,000 تومان میده. احتمال داره بیشتر باشد، از عدم اشتغال ذمه من هست به مازاد. پس میتوند قدر متیقن گیری بکند که بگید قدر متیقن دیگه مال او بیش از این نیست، این مقدار یقیناً بوده. همون رو عرض کنم که به حساب میارد، میره صدقه میداد از طرف مالک، ذمه‌اش بری میشه. منتها احتیاط میکنن که با اذن حاکم اینو رد مظالم بده، صدقه بده. چرا اذن لازمه؟ به جهت من مال این شخص که تو مال من بود رفتم هزینه کردم، خرج کردم، تلف شد، این مال حرام اومد به ذمه من، کلیست، یه مال حرام کلی به ذمه من آمده، میخوام رد مظالم بدم، صدقه بدم. اون مال کلی که به ذمه من آمده میخوام این رو در این 100,000 تومان مصداق خارجی پیاده کنم، تطبیق بدم اون کلی را بر این مصداق. این یه تصرفیست در ما، یه مال کلی رو شما میخواید متمیزش کنید، یه مال کلی رو میخواید تحقق بش بدید در خارج، این باید به اذن حاکم باشه. پس احتیاطاً اذن میگیره از حاکم که اون مالی که به ذمه من بوده میخوام ادا کنم، اجازه بدید این 100,000 تومان رو صدقه بدم. با اذن حاکم اون کلی را منطبق میکند بر این مصداق و این مبلغ رو در خارج میده. اینم احتیاط. پس فتوای امام این شد و ما هم قبلا این رو قبول کردیم، وقتی روایت سکونی رو معنا می کردیم برداشتمون از روایت سکونی همین بود که برای راه حل داره امام نشون میده، که مالت مخلوط به حرام شده، مقدارشو نمیدونی، مالکشم نمیشناسی، برو خمسشو بده، خداوند راضی شد، یه تبادلی حاصل شد و کأن خدا که این رو قبول کرد، اون مال حرام ازش صرف نظر شد، دیگه حرامی تو مال تو نیست و سایر المال لکه حلال. پس این رو ما تقویت کرد رو این مبنا. اگر خمس داده بود، عرض کنم که اون مبادره قهری واقع شده و این ذمه‌اش بدهکار خمس میشد، چون خمس رو نداده، عرض کنم که ذمه‌اش به مال مردم بدهکاره، هزینه کرد مال مردم را، باید اونی که خرج کرده تلف کرده ضامن غرامتش رو بپردازد. پس این قول ترجیح دارد. رو این قول گفتیم احتیاطاً باید صدقه بده از طرف مالکش، یعنی احتیاطاً با اذن حاکم صدقه بده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه احتیاط دیگری اینجا کرد. به نظر ما احتیاط خیلی لازم نیست. احتیاط این است که امام فرماد بالاخره اینجا دو قول شد. یه قول این بود که این آقا ذمه‌اش مشغول به خمس است، باید بابت خمس ادا بکند، به سادات بده. یه قول دوم که خود امامم قبول کردن این بود که بدهکار مال حرام است، مال حرام رو باید صدقه بده از طرف مالکش. یک احتیاط این است که جمع بکنی بین هر دو قول، مقدار خمس رو حساب کند که این مال حرامی که تو اینجا بود مجموع مال مختلط به حرام خمسش چقدره، اگر مجموعاً مثلا فرض کردیم 1,000,000 خمسش میشه 200,000 تومان. این رو برد به یه سید بده منتاش به عنوان صدقه، صدقه ای که عرض کنم که ادا میکند، صدقه مستحبی به سیدم میشه داد. اینجور اونی که حرامه برای سادات بابت زکاته، زکات نمیتونن بگیرن، اما صدقه طور نیست. اینجا میتوند اون رو خمس را به عنوان صدقه به یه سید بده. اگر واقعا فلواقع ذمه من مشغول به خمس بود، خب من خمس دادم، حساب کردم 200,000 تومان دادم به یه سید بابت خمس. اگر ذمه من قول دومه به مال حرام مشغول است، رد مظالم به عنوان صدقه باید بدم، اینم به این سید به عنوان صدقه میدم. پس اگر این کارو کرد، مقدار خمس رو بدد به سید و به عنوان اعم از خمس به عنوان مافی ذمه، هرچی در ذممه، اگر خمس بابت خمس باشد، اگر بابت رد مظالم صدقه باشد. این یه احتیاط خیلی کلی است. این مبتنی است این احتیاط بر این که ما قول اول رو هم مشروعیت براش قائل بشیم، بگیم یا خمس به ذمه‌شه یا رد مظالم. اما اگر گفتیم ما استظهار از روایت قول دومه، امام فرمود این صدقه بده تا سایر مال برات حلال بشه و خدا راضی میشد به این قضیه، اگر این استظهار رو کردیم دیگه وجهی برای این فتوا نیست که بگیم احتیاطاً بابت صدقم بده، بابت خمس بده. اگر گفتیم احتمالیست اون استدلال، هم این احتیاط احتیاط خوبی است. علی حال امام با اینکه فتواشون این است که در اینجا خمس نیست بلکه بابت رد مظالم بدهکار اون مالک هست، اینجا امام فرمودن یه همچه احتیاطی بکنن بابت خمس، خمس مال حساب بشه، برد به یه سید بده به عنوان مافز ذمه، به سید فقیر، به یه سید فقیر بدد به عنوان مافز ذمه که اگر ذمه‌اش مشغول به خمس بوده خمس، اگر صدقه بوده صدقه. و صلی الله علی سیدنا محمد.